تامین بکنه و اینا قربانی مخاصمات مسلحانه داخلی شده، بنابراین دولت افغانستان موفق نبوده.
گفتم میتونین که این تعداد مردم ملکی که در جنگ ها صدمه دیدن، عامل جنگ ها کی ها بوده؟ آیا دولت یا مخالفان مسلح دولت؟
با توجه به اینکه در مخاصماتی که در داخل افغانستان جریان داره و در طول از 9 سال هم جریان داشته، هر دو طرف چه دولت چه مخالفین مسلح دولت در جریان مخاصمات مرتکب این عمل شدن، یعنی به اصطلاح عامل هستند برای از اینکه افراد ملکی در این جریان قربانی شدن، اما بیشترین فیصدی را گروه های مسلح مخالف دولت مرتکب شده. از این تحقیقاتی که انجام شده در این زمینه 69.8% از این قربانیان عاملش گروه های مخالف دولت بوده، گروه های مسلح، و 6848 مورد دیگری که در تحقیقات نشان داده شده توسط نیروهای دولتی و نظامی دولت افغانستان اینا قربانی شدند، که از این جمع 2961 نفرش کشته شده و 3887 نفرش هم زخمی شده، که در کل 10.7% کل تلفات در طول 9 سال تشکیل میده. یعنی ما اگر این را به صورت مقایسه بهش بپردازیم، این بیشترین تلفات را عاملش گروه های مخالف دولت بوده. و این نکته را عرض بکنیم که حمایت از افراد ملکی در حقوق بشر دوستانه بین المللی از تعهدات از وظایف اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر از اینکه مطابق کنونسیون های ژنو که در سال 1949 به تصویب رسیده و دولت افغانستان هم متعهد هست که برای حمایت از حقوق قربانیان، برای حمایت از افراد ملکی و غیر نظامی تدابیر لازم را باید انجام بده و تلاش خود بکنه که افراد ملکی قربانی نشه. ولی متاسفانه ما مطابق تحقیقات و آماری که میبینیم، بازم آمار بلند را در اینجا داریم که نشان دهنده از این هست که دولت افغانستان در حمایت از افراد ملکی موفق نبود.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دولت افغانستان چی برنامه های به خاطر حمایت از قربانیان جنگ داشته است؟
دولت افغانستان همونقدر که عرض کردیم، مطابق تعهدات بین المللی خود و همچنین مطابق قانون اساسی افغانستان مکلف هست که حقوق بشری شهروندان باید تامین بکنه. یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت شهروندان هست، که متاسفانه در قسمت تامین امنیت شهروندان که یک از حقوق بنیادین و بسیار مهمی شهروندان هست، در این زمینه ناکام بوده و موفقیتی نداشته. و یک از حمایت‌های دیگه‌ای که دولت افغانستان برای شهروندان در این زمینه باید انجام بده، به محکمه کشانیدن عاملین قضایای تروریستی و قضایای جنایت علیه بشریت هست، که در طول سالها اتفاق افتاده که متاسفانه دولت افغانستان در قسمت به محاکمه کشاندن عاملین قضیه تروریسم و امثال از اینا اقدامات مؤثر را تانوز انجام نداده، در این زمینه ناکام بوده. پس بنابراین حمایت های قضایی، حمایت های فرهنگی، حمایت های امنیتی و همچنین پرداخت غرامت و جبران خساره، اینا از وظایف اساسی دولت هست که باید در این زمینه این حمایت های خود را انجام بده. با وجود از اینکه یک سلسله غرامت پرداخت شده، با وجود از اینکه مثلا یک سلسله جبران خسارت انجام شده، ولی این کافی نیست. یک سلسله برنامه های دیگه را هم دولت در این زمینه داشته، مثل برنامه عمل دولت برای صلح و مصالحه و عدالت، که متاسفانه تا هنوز میبینیم که نادیده گرفته شده از طرف دولت، هیچ اقدامی عملی و مؤثر در این زمینه روی دست گرفته نشده. و همچنین با وجود از اینکه دولت در ماه ثور 97 یک قطعنامه سازمان ملل متحد را که مبنی بر یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم بود، این را مورد تایید قرار داده. اینا یک سلسله اقدامات یک از طرف دولت انجام شده. و تاریخ 3 اسد را روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم در تقویم ملی جای داده. این یک از اقدامات هست که توسط دولت انجام شده. و همچنین 19 قوس که برابر به 10 دسامبر میشه، که ایره به دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دولت افغانستان این روز را روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نامگذاری کرده. و این اقدامات از جانب دولت صورت گرفته، اما متاسفانه اقدامات مؤثر و اقدامات عملی که در قسمت امنیت، تامین امنیت شهروندان هست و به محاکمه کشاندن عاملین قضایا هست، که این حمایت های قضایی و امنیتی هست، متاسفانه در این زمینه دولت افغانستان ناکام بوده. و نهادهای های هم در کنار دولت در بوده که از قربانیان حمایت کرده، با وجود از اینکه ریاست جمهوری حمایت های در زمینه انجام داده، وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، نهادهای جامعه مدنی، وزارت عدلیه و وزارت امور مهاجرین و سایر وزارتخانه ها و نهادهای مدنی که در کنار دولت یک سلسله حمایت های را برای قربانیان نقض حقوق بشر و قربانیان مخاصمات انجام داده، ولی متاسفانه این حمایت ها کافی نیست. پس بنابراین حمایت های اساسی که باید صورت بگیره حمایت های قضایی و حمایت های امنیتی هست و حمایت های جبران خساره هست که باید از جانب دولت به صورت جدی در زمینه اقدام شوه و انجام شوه.
خب آموزگار صاحب، قسمی که شما گفتین یک سلسله برنامه های دولت به خاطر قربانیان جنگ روی دست داشته، میتونین بگوین که آیا همین برنامه هایی که دولت روی دست داشته برای می تعداد قربانیان جنگ بسنده است؟
متاسفانه برای مردم افغانستان و برای نهادهای مدافع حقوق بشر قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه کمک های نقدی که مثلا از طرف دولت افغانستان در قسمت جبران خساره یک از مواردی هست که صورت گرفته از جانب دولت افغانستان که بین 1000 تا 1 میلیون مطابق گزارش ها این کمک ها صورت گرفته، ولی اینمی کمک ها و این حمایت ها متاسفانه کافی نبوده و رضایت بخش نیست. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، صرف 149 نفر گفته که 6% از این تحقیق را در بر میگیره گفته که این کمک ها رضایت بخش بوده، یعنی می کمک هایی که بین 1000 افغانی تا 1 میلیون افغانی به بازماندگان از این شهدا یا قربانیان مثلا داده شده. در حدود 861 نفر که 36% از این تحقیقات را در بر میگیره اینا گفته که کمک ها و این حمایت ها رضایت بخش نبوده. 29% دیگه هم گفته تا حدودی رضایت بخش بوده. پس بنابراین امور رقمی که پیشتر هم عرض کردم، بازم تاکید میکنم که در کنار جبران خسارت، در کنار پرداخت غرامت، یکی از حمایت هایی که به صورت جدی دولت افغانستان مکلف است مطابق تعهدات بین المللی و ملی خود باید انجام بده، حمایت های قضایی هست که با که ما بکشونه عاملین قضایی را و همچنین در قسمت تأمین امنیت شهروندان باید یک سلسله اقدامات جدی و عملی از جانب دولت افغانستان باید صورت بگیره.
هرگاه دولت نتونه رسیدگی کده به همه قربانیان جنگ، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگر چنانچه وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی دولت اگر تدابیر جدیدی را برای حمایت از قربانیان، برای دفاع از مردم، برای دفاع و حمایت از افراد ملکی روی دست نگیره، برای دفاع از قربانیان مخاصمات و قربانیان تروریسم، قربانیان نقض حقوق بشر اگر روی دست نگیره، ما چند تا پیامد ناگواری را شاهد خواهد بودیم. یک از اون پیامدها ایجاد فاصله میان مردم و حکومت هست که در واقع به هر میزان، به هر پیمانه ای که این فاصله، این درز عمیق میشه بین مردم و بین حکومت، در واقع مشروعیت نظام سیاسی، مشروعیت نظام افغانستان در واقع زیر سوال میره، به خاطر از اینکه دولت مشروعیت خود را، نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم میگیره. وقتی مردم از دولت ناراض باشه، وقتی مردم از دولت فاصله بگیره، پس بنابراین مشروعیت نظام زیر سوال میره. این یک پیامد. پیامد دیگه اینه که هر قدر این فاصله ایجاد شوه و هر قدر دولت در این زمینه کم توجهی بکنه، آمار نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان افزایش پیدا میکنه و بلند میره. مثلا حق حیات مردم تامین نمیشه، روز به روز مرگ و میر، روز به روز کشته شدن مثلا افراد ملکی آمارش بلند میره. کرامت انسانی شهروندان که یک از حقوق بنیادین بشری، یک از اصول حقوق بشری هست، در جامعه افغانستان هر روز لگدمال میشه که بازم بین دولت افغانستان و بین مردم فاصله ایجاد میکنه. حق آزادی و امنیت شخصی مردم، حق صحت مردم، اینا از جمله حقوق بشری هست که هر روز ما شاهد نقض از این حقوق بشری مردم هستیم. پس بنابراین اینا از پیامدهای ناگواری هست که اگر دولت به صورت جدی در زمینه اقدام نکنه ما شاهدش خود.
بسیار زیاد تشکر آموزگار صاحب از توضیحاتتان. شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاه که نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگه.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندای عزیز برنامه در امتداد لحظه ها سلام تقدیم می کنم.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود.
آیا در مورد تاریخ خانه های گلی می دانید؟
ساختمان از این کلش خشت خام است و دیوارش تمام سیمگل است.
زندگی کردن در خانه های گلی بهتر است یا کنکریتی؟
خواه اینجا زندگی کردن برما بهتر است، کنکریت هم بهتر است.
چگونه باید از خانه های گلی حفاظت شود؟
تاریخ پدرهای خود به هر شکل که میشه زنده نگاه کن.
این از داشته های این برنامه. در شروع در مورد تاریخچه خانه های گلی صحبت می شود، بعد از آن در ارتباط با ارزش و اینکه کیفیت خانه های گلی بهتر است یا کانکریتی هم بحث می کنیم و در اخیر با یک تن از انجینران هم در این رابطه گپ زدیم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزی نوری برای تان تقدیم می کند. ما را همراهی کنید.
بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر، گل بیاور، دل بیاور.
دوستان شنونده، انسان‌های اولیه در افغانستان پس از اینکه مغاره‌ها را رها کرده و صحرانشین شدند، برای حفاظت و بود باش خود از ساختن خانه‌های چوبی آغاز کردند تا اینکه مالدار می‌شوند و خانه‌های تکه‌ای از تار، تکه و پشم حیوانات می‌سازند. بعدها متوجه شدند که خانه‌های تکه‌ای در اثر رعد و برق و حمله حیوانات وحشی در امان نبوده، بنابراین برای خود خانه‌های گنبدی از گل، سنگ و چوب ساختند. شریف زدرون، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخ خانه های گلی توضیح می دهد.
کرکرندق شکل دوام کواب دیوالون پلن کرله.
خانه های گلی که در آن وقت به شکل ابتدایی ساخته می شدند تا مدت دوام کرد. مصر، بین النهرین، یونان، روم و برخی مناطق دیگر از حوزه های متمدن معماری در آن زمان بود و معماری از لحاظ واحدهای منطقه‌ای چون معماری شرق میانه، ترکی، رومی، یونانی و آریایی یا افغانستان امروزی تقسیم شده بود و قبلا در اروپا و بعض جاهای افریقا خانه های گلی رایج بوده و تا اکنون هم موجود است. شکل خانه های گلی آهسته آهسته به شکل پخته تغییر کرد و در ساخت آن از خشت پخته، گچ و چونه کار گرفته می شد که تا اکنون هم این گونه معماری مروج است.
در افغانستان در سال 1301 هجری شمسی اولین قانون ساختمان صادر شد. در این نظام نامه مردم به خاطر ساختن خانه تشویق شدند و زمین به کسانی که در مدت یک سال خانه ها را طبق معیارهای ساختمانی اعمار می کرد رایگان داده می شد. عبدالله باشنده ولایت کابل که خود در خانه های گلی زیست کرده است در